شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که به وجوه 12 گانه استدلال شده برای حرمت حفظ کتب زلال و وجوب اتلاف اونها، چون هر دو محل بحثه. برای حرمت حفظ کتب زلال استدلال شده به حدیث عبدالملک وجه هفتم. عبدالملک ابن عیان یک باب 14 آداب مسافر در اونجا دارد که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی قد ابتلیت بهذا العلم فارید الحاجه فاذا نظرت الی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست ولم اذهب فیها و اذا رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجه فقال تغزی. بر طبق همین علمت آگاهی حکم میکنی، عمل میکنی؟ قلت نعم. قال احرقه. وجه هشتم این که حفظ کتب زلال اعانت بر اسم است و اعانت بر اسم حرامه. وجه نهم این که کتب زلال حفظش حرامه و اتلافش واجبه از باب دفع منکر. این کتاب زلال منکر است و دفع منکر واجبه، بنابراین حفظ حرام، از بین بردن واجب. دهم دفع ضرر محتمل اخروی. کتاب زلال رو که حفظ میکنه احتمال میدهد یه وقت گرفتار اون زلالت هاش بشد و مستوجب عذاب، احتمال میدهد گرفتار زلالت های موجود در او بشود و روز قیامت عذاب بشه، و دفع ضرر محتمل اخروی واجب قطعاً، احتمال عقاب هم منجزه. وجه 11 حفظ کتب زلال رضایت به زلالت او و به عمل به اوست. اینکه کتاب زلال را حفظ میکنه این کاشف از اینه که راضی است به این زلال و معتقد است به این زلال، و رضای به اسم مثل عمل به اسم. من عرضم تا اون چشم الرازی بالاسم که داخل فیهم رضایت به اسم مثل عمل به اسم. بفرمایید حضرت آقا. حالا من دلیل را دارم میگم، شما دلیل را تا به چشم عرضمون. من دلیل را دارم میگم، میگم 11 وجه اینه که وقتی کتاب زلال را حفظ میکند کتاب زلال اسم است و رضایت به حفظش یعنی رضایت به اسم، و رضایت به اسم مثل عمل به اسم میموند و کاشف از اعتقادش است به اون زلال، و اونم خودش معصیته. اینم یکی دیگه اجماع در مسئله است. اجماعی که در مسئله ادعا شده که حفظ کتب زلال حرامه. اینا 12 وجهی که از مجموع کلمات اصحاب از شرع ارشاد، مکاسب، جواهر و جاهای دیگه استفاده می شود. این مجموع وجوهیه که بهش استدلال شده. لکن قبل از آنی که بند وارد بحث جواب از اینها بشم و اشکال کنم به اینها، یکی دو تا مطلب رو باید عرض کنم. یه مطلب امریست که ما در کتاب الشهاده تبعا لشهید ثانی عرض کرده ایم، و اون یک امر عقلیست. اون امر عقلی اینه که زلالت و خلاف واقع عمل کردن و یا خلاف واقع معتقد شدن اگر از روی جهل و غفلت باشد از حرام نیست. خلاف حق اعتقادی رو معتقد شدن، باطل در اعتقاد، یه امر باطلی رو در اعتقادات معتقد شدن، معتقد بشود که معاد مثلا روحانیه به یه معنای خاصی، در حالتی که شما میگید نه، معاد هم جسمانی هم روحانی. معتقد بشود به این که بهش و جهنم نیست، ما می آفرینیم و می بریم، که برخی از فلاسفه میگن و حرف بسیار قشنگیم هست. حالا شما عقیدتون این باطله، اعتقاد شخص به یک امر باطل و به یک خلاف حق و خلاف واقع در نظر دیگری، این اگر از روی قصور باشد، از روی غفلت باشد، این عذاب ندارد، هر حرمتش تنجز ندارد. چرا عذاب ندارد؟ برای اینکه عذاب کردن به او عذاب بر امر غیر مقدوره. خب این نمیتونسته، این باورش آمده که ذات باری تعالی یه قلمب نوره، واقعا باورش اومده یه قلمب نوره، جسمی فرض کرده و قلمب نوری فرض کرده است. اینو نمیشه عذابش کرد که ذات باری مجرد است. تو چی میگی یه قلمب نوره؟ شلاقش بزنیم چرا گفتی یه قلمب نوره؟ یا اون یکی میگه که خیال میکنه او پا دارد، میگه بیا تا برات کفش درست کنم، چابکت دوزم و چی کنم. اینو نمیشه عذابش کنن. یا یک کسی معتقد شده است یزدان و اهریمن مؤثر در آفرینشن، غافل از همه چی، کارش نمیشه که، عذابش نمیشه کرد. معتقد شده ماه و ستاره در زندگی ما چجوره مؤثره، کارش نمیشه کرد که، و اعتقاد پیدا کرده است. اعتقاد به امور باطله، اعتقاد به امور غیه، اعتقاد به اموری که خلاف واقع، زلالته، نادرسته، این اعتقاد اگر از روی قصور باشد عذاب ندارد. عذاب کردن بر اونها تکلیف به عذاب بر امر غیر مقدوره، خلاف عدل خداوند است و خلاف آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. او در جنوب آفریقا زندگی می کند، اصلا خیال می کند که خدایی نیست و خالقی نیست و آفریننده هم نیست و داره عمل می کند. بشن بگی خدا، میگه خدا چی، اصلا خدایی نیست، او نمیشه عذابش کرد، برای اینکه حجت و دلیل بهش نرسیده، احتمال خلاف هم نمیدهد. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. و یا قبح عقاب بلا بیان، یا رفع ما لا یعلمون، لا یکلف الله نفسا الا ما اتاها، همه ادله و بالجمله کل ما یستدل بهی للبراءه فی الجهل والغفلت عن قصور فی الفروع یستدل بها بالبراءه فی الکیزن فالاصول، عذابش نمیشه کرد. یا نه، حالا یا آدمیه با سواده، اما یه مطلبی رو هر چی تو میخوای حالیش کنی عقلش نمیکشه، اصلا نمیکشه مخش، شما مخت میکشد، او مخش نمیکشد. علم معه و حلم جاش اینجاست، هر چی بهش میگه اون حرف اولشو میزنه، هر چی میگه آقا منم قبول دارم احکام خدا را خدا باید وضع کند، منم متعبدم، منم میگم ان الحکم الا لله، منم 100 تا منبر رفتم رو این مطلب، اما میگم آقا باب اثبات باب درک است نه باب تعبد، دیگه در اثبات که نمیشه تعبد کرد که، فهم تو ببند. من میگم آقا من از این روایت اینو میفهمم و درستم اینه، او نمیکشه مخش. امام سلام الله علیه میفرماد روایات حیله باب ربا خلاف عقله، برای اینکه یلزم لغویت حرمت ربا را. خب اینو امام میفهمد، ممکن یه کسی نفهمه، نکش، هر چی بهش میگی، میگه آقا عقل چی کار است، روایت گفته، اجماع داریم، این هم باز مؤاخذه نمی شود. یا عکسش، اگر کسی نمی کشه فکرش باز لا یکلف الله نفسا الا وسعها. شما یه برداشتی در مسئله معاطات دارید، میگید معاطات بیع صحیح لازمه، این برداشت فقهیه دیگه، این قرائت فقهی. دیگری مخالف شماست، میگه معاطات بیع فاسدیه که حتی مفید اباحه هم نیست. هیچ کدام از اینا رو نمیشه عذاب کرد روز قیامت اگر خلاف واقع معلوم شد. هر دو حجت دارن، هر دو هم غافلن. این میگه بابا من از ادله اینو فهمیدم، او رو اشتباه میدونم. اونم میگه من اینو فهمیدم، اینو چی میدونم؟ اشتباه میدونم. هفت قول در معاطات، کدومشون خدا عذاب میکنه؟ نعوذ بالله. 15 تا قول در تسبیحات اربعه هست، کدومشون خدا عذاب میکنه؟ نعوذ بالله. کما اینکه اختلاف نظر را شما در مسائل فقهیه قبول دارید که عذر است و عذاب ندارد، همین اختلاف نظر در مسائل اعتقادی هم و در برداشت‌های اعتقادی هم عذاب ندارد. شما یه جور برداشت می‌کنید از پل صراط، میگی سیمانیه و آجری، اون یکی میگه نه خشتیه و خاک، یکی دیگه هم میگه آقا مثل امام امت سلام الله علیه پل صراط همینجاست. همینجا بین هوای نفس و عقل که اختلاف شد خیلی مشکلی که آدم رد بشه. و ام منکم الا واردها، همینجا بین منکم الا واردها، که همه درست میگه، او بر اساس عقیده خودش درست میگه، این بر اساس عقیده خودش درست میگه. او یکی اخباریه میگه مجتهدین در اشتباه سختن، میگه مجتهدین در اشتباه سختن، اصلا اجتهاد تو فقه شیعه نبوده. صاحب حدائق میگه اجتهاد از عامه آمده، معذوره. او یکی هم که مثل شیخ انصاری یا مثل شما میگه اگر اجتهاد نباشد فقه شیعه را باید درشو تخته کرد، شما هم معذورید. درباره همه مسائل اعتقادی، مسائل اجتماعی، مسائل اقتصادی، سیاسی اسلام، من کار به اسلام دارم، هر کسی برداشتی کرده که این برداشتش مطمئن نبشه، هر چیم بهش بگی این چیکار میکنه؟ یه همون راه خودشو دارد میرد، اصلا باورش اومده باروت، مثال مناقشه نکنه، باروتو تو دستشه، باورش اومده سیادون است، واقعا باورش اومده سیادون است. میگه آقا این باروت قاچاقه، میگه نه سیادون است، من معذورم. آتش میزنن منفجر میشه، میگه نگفتم سیادونه بود، خب این هنوزم باورش سیادون است. اگر کسی معتقد شد و غافل نمیشه عذابش کرد، یادتون نره کلیش را. ببینید این یه مطلب عمیق فقهی و اصولی اعتقادیه، بعد ننشینید بگید کم مطالعه کرده ها. بنده عرض می کنم که در تمام مسائل اسلامی از اصولش تا فروعش، از قطعیاتش تا ظنیاتش، همه افرادی که اعتقاد پیدا کرده اند و غافلند همه چیان معذوره. کما این که در فروع شما الان خدمتتون هستم، در فروع شما میفرمایید معذورند، در اصول عقاید هم چجورن؟ معذورن. وقتی غافله، وقتی مطمئن است به عقیده خودش، مطمئن، من حساب فیما بین خود و خدا رو میگم، مطمئن، دلیل بر معذوریتشم قبح عقاب بلا بیان، تکلیف عذاب بر امر غیر مقدور، تکلیف به امر غیر مقدور. آقا باور کن، میگه چجوری باور کنم؟ باور که دیگه جبری نیم، میگه باور کن، باور کن که ولسلات رو با بتون آرمه ساختن، میگه چجوری باور کنم؟ من نمیتونم باور کنم، خب نمیشه عذابش کرد که چرا فکر نکردی با بتون آرمه ساختن؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها. کما اینکه در فروع اینجوریه، در اصول هم اینجوری. در فروع شما میبینید بین وجوب و حرمت فتواها فرق داره، تفاوت در فروع هستش دیگه. بفرمایید آقا. هم بفرمایید. خب بیش از این نمیکشه مخش. توجیه چی کارش کنه؟ ببینید توجیه، ببینید شما مقام اثبات رو نفرمایید. من میگم فیما بین خود و خدا به اینجا رسیده، غیر از اینم باور نمی کنه. چی کارش کنید؟ صبر کنید، صبر کنید. میگم مقدماتش چیده رسیده، چی کارش کنه؟ چطور شما یک فقیهی در یک فتوای با این اصلا مخش نمی کشد، اصلا به گوشش نخورد خدایی هست، شما هم بری بهش بگی باز نمی کشه مخش؟ آخه شما روبرون نشدید با آدمایی که مخشون نمی کشد؟ مخش نمی کشد. گاهی یک کسی مخش نمی کشد اما بهش توجه بدی چی می کشد؟ خب بله، شما برو بهش توجه بده تا مخش بکشد، هر جا دستت رسی داری، لازم هم نیست ولی بد می بری مخش بزد. اما ما بحثمون اینه، این عذاب می شود اگر یک کسی باورش آمده که نصف تناب رو باید تو چاه کرد برای اینکه نصف دلو آب بکشد، اینو باورش اومده، اینه هی نصف تناب رها میکنه، هی دلو آب چی بیرون نمیاد، بعد میره تیمم میکنه. معذوره یا معذور نی؟ معذوره، برای اینکه این فکر کرده آب گیرش نمیاد. چون گوش بدید، چون باورش آمده. بحث اینی که کلا میگذارد، بحث کلاگذاری که نی، کلاگذاری از هر کسی حرومه، دروغ از هر کسی حرومه، بحث اعتقاد است. توجه بفرمایی، من بعد خدمتتونم، اجازه تو باشه، پذیرش ادیان. حالا من پذیرش، حالا من ادیان را نمیگم که، پذیرش ادیان به قولش، توجه بفرمایی. حالا بیشین اونجا تا برسم به ارتداد، عجب گیری کردیم ما. توجه بفرماد، اونجا رو ما گفتیم نمیشه، خلاف عقل که نمیشه گفت، باید اونجا رو توجیه کرد. میشود یک کسی که مطمئن شده کتکش بزنیم؟ خیلی امر به غیر مقدور، دیوارگچی که نمیشه بره بالا. اجازه بفرماد، دیو از روایات چرا بند؟ تا حالا چجور بند شده؟ تا حالا این همه اختلافات در اصول عقاید چجور بند شده؟ تبعیت تقلید که نی، من میگم اعتقاد. اینم معروف ملا صدرا رو نگاه کنید که امام فرمود و ما ادراک ملا صدرا، بحث مهدی موعود امام زمانش رو نگاه کنید، اون وقت ببینید دشمنای امام زمان کیان. اون میگه وقتی امام زمان میاد بیشترین دشمنش کیا هستن، من نمیخوام بگم، توجه ببرم، بذار رد بشم. پس بنابراین در امور اعتقادیه معذورن، همچنانی که در صورتی که غافلن، کما این که در فروع معذورن، در اصولم معذورن. بله، یه وقت یه کسی میخواد دروغ بگه، اون یه بحث دیگر است، میخواد افرادی را با این که میدونه حرفش نادرسته، حرف نادرست رو جا بندازد، بله اون عذاب دارد. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیغل عن سبیل الله، بله اون عذاب، بحث اون نی، بحث این است که غافل رو نمیشه عذاب کرد. و مما یدل علی این امر بل یشهد علیه بشهادت واضحه کالشمس فی رابعت النهار، این عبارت شهید ثانی، من در شهادات خوندم دوباره میخونم، این عبارت شهید ثانیه، محقق در شرایع فرموده در شاهد ایمان معتبره، یعنی باید شیعه 12 امامی باشد، شهادت مخالف معتبر نی. بعد استدلال کرده محقق برای این معنا، فرموده است لاتصافهم بالفسق و الظلم المانع من قبول الشهاده، میگه غیر مؤمن همه فرق، زیدیه، فتحیه، نمیدونم شیش امامی، اش امامی، شیعه، سنی، همه اینا هیچ کدوم شهادتاشون ولو عادل باشن قبول نی، اصلا عادل نمیشه باشن، برای اینکه اینا ظالمن و اینا فاسقن و شهادت ظالم و فاسق معتبر نیست. این حرف محقق. شهید در ذیل این عبارت میفرماد که ظاهر الاصحاب الاتفاق على اشتراط الايمان في الشاهد و ينبغي ان يكون هو الحجه، به این کار ندارم، واستدل المصنف عليه بان غيره فاسق و ظالم من حیث اعتقاده الفاسد الذي هو من اکبر الكبائر. امیر المؤمنین رو شما خلیفه چهارم قرار بدید، محقق میگه این بدترین گناهه و بدترین ظلمه. و قد قال تعالی ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، و قال تعالی ولا تركنوا الى الذين ظلموا. این استدلال محقق رو توجیه کرد. بعد میفرماد و فیه نظر لان الفسق انما يتحقق بفعل المعصيه المخشوشه مع العلم بكونها معصيه، و اما مع عدمه بل مع اعتقاد انها طاعه بل من امهات الطاعات. میگه خدا روز قیامت مرا با فلان خلیفه محشور میکنه، اصلا عقیدش اینه، میخواد اصلا محشور با او بشه، کنار قبرش داره دعا میکنه، ایرا از امهات طاعات میدونه، وضو را از پایین به بالا گرفتن یا شستن پا را از امهات طاعات میدونه، حالا چه در فقهش چه در اصولش. من امهات طاعات فلا، یعنی اون عذاب ندارد، والامر المخالف للحق فی الاعتقاد کذالک، یعنی این به عنوان معصیت و خلاف معتقد نشده، لانه لا یعتقد المعصیه، این که نمیگه نادرسته، این به زعم خودش چی؟ درسته. به زعم خودش امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه خلیفه چهارمه، این به زعم خودش اینو معتقده، به زعم خودش یزدان و اهریمن رو معتقده، خدا رو یه قلمب نور میدونه، بیا تا چابکت بوزن چیکار کنن چیکار کنن، این به عنوان معصیت نمی کنه. بل زعم ان اعتقاده من اهم طاعات، این اعتقاد خودش را از اهم طاعات می دوند، سوا اون کان اعتقاده صادرن ان نورن ام ان تقلیدن، و مع ذلك لا يتحقق الظلم ایزن، ظلم محقق نمیشه، نه فسق محقق میشه نه چی؟ نزوش این به عنوان کار خیر داره، این عقیده رو داره، کجا ظلم کرده به خودش یا به دیگران. و این انما یتفق ذلک، فسق و ظلم یتفق، ممن یعاند الحق مع علمه به، ای کاش میشد این حرف رو به دنیای بشریت تفهیم میکردیم. البته ممکنه باز مخشون بعضیا نکشه حرف شهید رو هم، ولی حالا چیکارش کنیم، حالا ما که میکشه مخمون خیلی لذت میبریم، کاش میشد که به دنیای بشریت همین حرفا رو توجیه میکردیم. البته باید اونها رو فاسق و معلوم کنیم، ظالم و معلوم کنیم. گفت فرسید که سه تا رگ از گردن یه گوسفند رو بریدن، رگ چهارمشو نبریدن، این حلال یا حرام نی؟ گفت ان کان الذابح مسلما مستقبل القلیه قبله فری اوداج اربعم محقق شده فهو مزکا و الا فهو میته. این اومد بیرون، رفیقش گفت چیکار کردی؟ گفت آقا داشت دعا میخون. خب اونجوری که نمیشه حالیشون کرد. حالا به هر حال بتونیم به دنیای حرف بفهمون. این یک امر که میخواستم عرض کنم. پس اعتقادات باطله عن قصورن موجب عذاب نیست، زلالت موجبه برا عذاب نیستش. این یک امر. امر دوم که ما در امر به معروف و نهی از منکر گفتیم، اینجا هم گفتیم به مناسبت یک بحثی، خب فلله الحجت البالغه، بعدشو بخون، فلو شاء حجت بالغه، حجت رساننده، چه میدونه نرسیده، وقتی نرسیده چی کارش کنم، وقتی نرسیده چی؟ فلله. اون آیه اولا آقای ربانی بهت بگم، اون آیه از آیات بسیار مشکل قرآنه، با دقت باید فهمید، البته خیلی آیه قشنگیه، ولی حالا جواب اجمالی شما اینو عرض میکنم، فلو شاء لهداکم اجمعین. توجه کنید، آیه قرآن را در مقابل برهان عقلی نمیشه باش کار کرد، یه ظاهر مضافه میگه، از آیه اینو نمیگه، آیه مطلب دیگه داره میگه. بعد بیایید خدمت رو عرض کنم آیه چی میخواد بگه، یک مطلب بسیار بلندی را آیه میخواد بگه. امر دوم، اصل در تصرف در اموال مردم و حقوق مردم و شؤون مردم و حدود مردم حرمت است الا مع الرضایه. اصل درباره اموال مردم، حقوق مردم، حدود مردم، شؤون مردم، هرچه که به مردم ارتباط دارد، هرچه به دیگری ارتباط دارد، اصل حرمت تصرف در اون الا با رضایتش. و ذالک معنه من ضروریات الفقه و واضحات الفقه، احتیاج به دلیل هم ندارد. اما برای اینکه بس خالی از دلیل نباشد، و اون آقا نگه پا درس مرحوم داماد رفتم چون روایت زیاد میخون، برای اینکه بس خالی از دلیل نباشد، یدل بر این مطلب یک اون حدیث لا یحل ما لمرئن الا بطیب نفس من. کیفیت استدلال به اینه که مال اولا به معنای این مال مادینی، مال یعنی هرچی ارزش دارد، لا یحل ما لمرئن یعنی هرچی ارزش دارد، میخواد کتاب و نمیدونم باقلوا و شیرینی و فرش و خونه باشد، میخواد معلومات و نوشته و همه چیز، هرچی حق الهیازه باشد، هرچی که ارزش دارد. امام جماعتی راتبه یه مسجده، امام جماعت راتبه یه مسجده، اومده وایستاده نماز بخونه، شما کلش میکنید، این حق داره به این محراب، شما کلش میکنید، این حرومه، وایستاده حرومه. حتی 30 سال اونجا نماز میخونده، فکر نمیکرد که فردا شب که میاد کسی دیگه جلوشو گرفته باشه، فردا شب که اومد دید یه آقای رو اونجا گذاشتن داره نماز میخونه، بیچاره چی کار کنه، چی جوری درگیر بشه با او. اینم شبهه حرمت داره. هر چی ارزش دارد، چه ارزش مادی و چه ارزش معنوی، این یک جهت. جهت دوم، اصلا لا یحل مال امرئن، حرمت مال مال است یا حرمت مال امره است یا حرمت مال اضافه است؟ چرا حرام شده تصرف در مال دیگران؟ مال اضافه است، مال این نسبت، این اضافه است. خب این اضافه چه فرقی می کند که خونه و کتاب باشد، قبلا هم گفتم خونه و کتاب باشد یا حدود و شؤون باشد؟ حدود و شؤون من، نمیخوام شما به حرفای من گوش بدید، خب حرفای من در اختیار منه دیگه، این اضافه به من داره، حرفای من، معلومات من اضافه به من دارد، مخترعات من اضافه به من دارد، حرمت مال اضافه است. دقت میفرمایید، اینم وجه دوم. وجه سوم، این همه روایات کثیره تقریبا متواتره واضحه که تصرف در حقوق مردم را معصیت دانسته و گناه، روایات فراوون داریم، برید مطالعه کنید. من یه دونه از اون روایت ها را اشارتن براتون عرض می کنم که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه نقل شده در وسائل در ابواب تقیه، وسائل باب 28 از ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما، باب 28 از ابواب الامر و نهی و ما یناسبهما. اونجا از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام روایاتی دارد، من جملش اینه: قال علی ابن الحسین علیهما السلام یغفر الله للمؤمن کل ذنب و یطهره منها فی الدنیا والآخره. هر گناهی را خدا میبخشد، هر گناهی را خدا در دنیا و آخرت انسان را از او چه می کند؟ پاک می کند. ما خلا ذنبین ترک التقیه و تضییع حقوق الاخوان. این دیگه از این بهتر که نمیشه بگه حدود و شؤون دیگران ارزش دارد. یا الناس مسلطون علی اموالهم، چه انفسهم باشد چه نباشد، اگر علا انفسهم باشد که واضح، اگر علا انفسهم نباشد، همون جوری که لا یحل مال امرئن گفتیم عام است برای چند جهت؟ دو جهت، یکی اینکه مال اعم است از مال مادی یا مال معنوی، یکی اینکه معیار اضافه است، اضافه معیاره، این اضافه در حدود و شؤون و همه چیز افراد هست. اون چی که در اختیار دیگری است، تصرف شما در او جایز نیست مگر با رضایتش. اینم امر دوم. امر سومو مختصر میگم رد میشم چون میخوام برسم به حرف آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. امر سوم اینه که در باب امر به معروف و نهی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، با کتک زدن، با توهین کردن، با زندان کردن ادله امر نمیگیرد. ادله امر به معروف و نهی از منکر مختص است به ناراحتی در قلب و به یا ارشاد و نصیحت. اون چه که سبب تصرف در حدود دیگران بشد، ما گفتیم ادله امر به معروف شاملش نمیشد، مفصل بحث کردیم. خلاصشم اینه، کل ادله واجبات و مستحبات از چی انصراف داره آقای سعادتمند؟ از محرمات انصراف داره. اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمونش هم خانوم بخواد، میخواد زنا کنه، بگه آقا اکرم الضیف ولو کان کافرا، من میخوام زنا کنم، پس یه مهمونم اکرام الضیف اقتضا میکنه یه چی برام. کما اینکه مستحبات رو قبول ندارید، واجبات هم همینه. به عبارت اخرى، امر به معروف با منکر که درست نی. امر به معروف اومده جامعه رو به معروف آشنا کند، نمیشه خودش منکر باشه. نهی از منکر اومده جلو به منکر رو بگیرد، نمیشه خودش باشد منکر باشد. این رد شدیم، اجازه بفرمایید، اجازه رد شدیم، اینجا نمیخوام بحث کنم. این را ما هم در بحث امر به معروف مفصل گفتیم، ما رمضان سال قبل هم اینجا یه روز بحث کردیم، هم نوشتیم انشاءالله بعد، حالا یه مقداری که فکرمون انشاءالله خدا توفیق داد توجه بیشتری میشد این نکات. حالا با توجه به این نکات و اینکه بحث ما در چند امر بود، دو تا امر، یکی حرمت حفظ، یکی وجوب اتلاف. حالا ببینید آقای خویی چی میگه، قدس سر رو. حالا ما که میگیم شما حمله میکنید، حالا ببینید آقای خویی چی میگه. اون تو آقای خویی میگه کسی کارش نداره. امام سلام الله علیه یه وقتی میفرمود که در ذابح شیعه معتبر است. دشمنان دیروز امام و امروز به رنگ دیگر میگفتن امام ولایت ائمه را قبول ندارد، میگفت شیعه باید باشه، میگفتن قبول نداره. آقای خویی قدس سره که میگفت اسلام کافیه، میگفتن او خوب ولایت اهل بیت را قبول داره. ما همچی روزهایی برمون گذشته است، بذارید حرفم بمونه. او که میگفت باید شیعه باشد، میگفتن ولایت اهل بیت ندارد ذابح را. او که میفرمود باید سنی باشد، او چه ولایت خوبی دارد، البته نه در اینجا، در چای جهان گفتن چه ولایت خوبی دارد. حالا من حالا از آقای خویی میخونم، ایشون میفرماد که قد استدل، صفحه 402، این مصباح الفقهاء است، این به این گندگی است، صفحه 402، و قد استدل على حرمت الحفظ به وجوه، یک حکم العقل به وجوب قلع مادت الفساد. خدا توفیق بده به بعض از رفقا و دوستان فاضل اونه که این تیکه ها رو برای ما، این عبارت ها رو پیدا کردند و آوردند، بعد کتابشون برامون خریدند. ایشون میفرماد و فیه ان مدرک حکمهی، یعنی حکم عقل، انکانه و حسن العدل و قبح الظلم، که قلع ماده فساد بشه، به دعوا ان قلع ماده الفساد حسنون و حفظها ظلم و حد کن للشارع. اگه از این باب میخواید بگید، فیرد علیه انه لا دلیل علی وجوب دفع الظلم فی جمیع الموارد، اینجوری که همه جا عقل میگه ظلم رو باید دفع کرد، و الا لوجب علی الله و علی الانبیاء و الاوصیاء الممانعه عن الظلم چی؟ تکوینا. به قول آقا کاظم قریشی میگفت عمل جراحی کنیم مردا رو تا زنا انجام نگیرد، خدا رحمتش کنه. حرف بالا فقیهانش آقای خویی زده، حرف طلبگیش آقا کاظم قریشی ما میگفت، حدود سنه 37 میگفت. بله، و الا لوجب علی الله و علی الانبیاء و الاوصیاء الممانعه عن الظلم تکوینا. شما اضافه کنید الممانعه من الزنا ایزن تکوینا، من اللواط ایزن تکوینا. خب میتونست که جلوشو بگیره، کاری کنه که انسان‌ها نتونن چیکار کنن، نتونن ظلم کنن، دستاشون چلاق بشه دیگه، دستاشون چلاق بشه نتونن ظلم کنن. یک خانواده مرحوم والدی ما داشتیم، یه وقتی بنده‌زاده ما بهش گفت ما زدم پاسبان رو، دروغ داشت بهش میگفت زدم پاسبان رو اینجوری اینجوری، خیلی خانواده خوبی بود، زن محترمه متدینه نبود، میگفت مادر چرا زدیشون؟ گفت آخه اذیت میکنن. گفت ببو وقتی به طرف ما میان دستاشون خشک بشه نزنن، وقتی میرن اونور دوباره دستاشون آزاد بشن، اون وقتی که ما رو میخوان بزنن دستاشون خشک بشه بعد برن دستاشون آزاد بشه. خب حالا خدا میتونست دست ظالمو چیکارش کنه؟ خشکش کنه دیگه، چشاشو نابینا کنه، گوششو ناشنوا کنه در هنگام زور. و الا لوجب علی الله و علی الانبیاء و الاوصیا الممانعه عن الظلم تکوینا معنا تعالی هو الذی اقدر الانسان علی فعل الخیر و الشر. خودش داده. گفت قاب گوسفند تو جیبش بود، به میرزای شیرازی گفت چی تو جیبته کریم شیره؟ گفت که این قاب گوسفنده. گفت کریم اومدی زیارت ابوالفضل سلام الله علیه، قاب گوسفنده تو وسیله قمارم باته؟ گفت من که وسیله قمار با من، تو وسیله زنا باته، این که خیلی مهم نی. حالا معنه تعالی هو الذی اقدر الانسان علی فعل الخیر و الشر و هداه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. این حرف آقای خویه، بقیه بحث برای فردا.